بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز که نقش تعیین کنندهی خواهید داشت انشاءالله در پیشرفت کشور و اجزاء تشکیل دهنده یکی از بزرگترین ارکان کشور و انقلاب هستید. به همه شما تبریک عرض میکنیم به خاطر اینکه این موفقیت رو کسب کردید و به حمد الله خدای متعال به شما این توفیق رو داد که در این جایگاه والا قرار بگیرید. یه جمله ابتداعاً عرض بکنیم. خب روزهای آخر شعبان و نزدیک ماه رمضان، دلهامون رو توجه بدیم به رضای الهی و مسئولیت الهی. به شما عرض میکنم برادران و خواهران عزیز، قدر این موقعیت رو بدانید و بدانید که بسیار زود گذر است. یعنی 4 سال تا چشم به هم بزنیم 4 سال گذشته، مثل عمرمون دیگه، عمر ما هم همینجور به پشت سرش که انسان نگاه میکنه میبینه مثل برق این دوران گذشت. خوشی ها، سختی ها، تلخی ها، شیرینی ها، لذت ها، رنج ها تمام شد. اگر در این تومار طولانی، حالا در مورد امثال حقیر 70-80 ساله مثلا فرض کنید، یک نقطه ای انسان توانسته باشه، گذاشته باشه که بتوانه محاسبه کنه اون رو پیش خدای متعال و امیدی به او داشته باشه، خب چه بهتر. اما اگر چنانچه در این تومار طولانی کاری که بتوان از اون در مقابل خدای متعال دفاع کرد، انسان رو محاسبه میکنن دیگه، نداشته باشیم، زندگی خواهد شد خسارت. همون ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح. اگر این عمل صالح، این ایمان در این مجموعه‌ای که گذشته است از عمر ما وجود داشته باشه، خب بله خسارت نیست، به همون اندازه سود هست. اگر خدای نکرده او نباشه، یا انسان وقتی محاسبه میکنه ببینه میتوان خدشه کرد در اون، مناقشه کرد، اون وقت کار انسان خیلی مشکل. خیلی در دعای شریف ابی حمزه حضرت عرض میکنه به خدای متعال، اللهم ارحمنی اذا انقطعت حجتی، اللهم ارحمني اذا انقطعت حجتي وكل ان جوابك لساني وطاش عند سؤالك اياي لبي. اون وقتی که تو از من سوال میکنی من جوابی ندارم به تو بدم. تفحص میکنن از اعمال انسان، انسان باید بتونه جواب بده دیگه. اون وقتی که تو سوال میکنی کل ان جواب کل سانی، زبانم بند میاد نمیتونم جواب بدم. و انقطعت حجتی، استدلال من تمام میشه. انسان یه استدلالهایی پیش خودش داره دیگه، این کارو برای این کردم برای اون کردم، بعد هر یکی از اینا رو هی جواب میدن، آدم دستش خالی میشه از استدلال. و تاش عند سوال که ایای لبی، مغز من، دل من، روح من در مقابل این سوالهای پیاپی که از من خواهد شد حیران و سرگردان بمون. اینجوری میشه. بنده اینو خودم تجربه کردم، این تجربه بنده است. حالا نمیخواستم بگه، حالا الان به ذهنم آمد، به زبانم آمد، عرض بکنم. در سال 60 که اون حادثه کجایی برای بنده اتفاق افتاد در مسجد ابوذر، خب بیهوش شدم. بعد من رو بلند کردن، بلند کرده بودن. من در حینی که من رو از تو مسجد می بردن به طرف ماشین، دو بار سه بار به هوش آمدم و دوباره از هوش رفت، تا بعد بالاخره یک سر بیهوش شدم. در این دو سه باری که هی به هوش آمدم، یک بار احساس کردم که لحظه آخر، یعنی احساس کردم، کاملا احساس کردم که لحظه مرگه. ناگهان همه زندگی گذشته در مقابل چشمم مجسم شد. به خودم فکر کردم خب حالا چی داریم برای عرضه کردن. هر چی فکر کردم دیدم همش قابل مناقشه است. مبارزه کردیم، زندان رفتیم، کتک خوردیم، درس دادیم، زحمت کشیدیم، این چیزاییش که آدم به ذهنش میاد دیگه. در اون لحظه دیدم همه اینها رو میشه مناقشه کنن با من. در فلان قضیه ممکنه شما یه نیت غیر الهی مخلوط این نیت شده ایچ از بین رو. ناگهان احساس کردم که به زمین و آسمان معلقم، مثل آدمی که از هیچ به هیچ جا دستش بند نیست. گفتم پروردگار رو وضع من اینجوریه، میبینی دیگه، من هیچی ظاهرن هیچی نداره، اونطور که حساب میکنم میرم هیچی دستم نیست، یه جوری مگر خودت رحم کنی. این حالت برای انسان پیش میاد، این حالت پیش میاد برای انسان. سعی کنیم از این موقعیت ها استفاده کنیم. شما موقعیت خوبی گیرتون آمده، 4 سال در مجلس شورای اسلامی، جایی که اداره کشور و قانونگذاری کشور اونجاست، اهمیت این قانونگذاری خیلی زیاده. این واقعا همونطور که بارها عرض کردیم این ریل گذاری است. شما حرکت دولت رو اولا ریل گذاری میکنید، بعد با اختیاراتی که قانون اساسی به شما داده که از جملهش تحقیق و تفحصه، تصریح شده در قانون اساسی، میتونید تضمین کنید که این حرکت انجام بگیره. صرف توصیه نیست، میتونید بر طبق قانون میتونید دنبال کنید، تحقیق کنید، تفحص کنید. هیچ مرافاتی هم با همکاری با دولت نداره. بنده اعتقادم اینه، همیشه عقیدم این بوده، در همه دولت ها که مجلس باید با دولت همکاری کنه، اما این همکاری به معنای گذشت از حقوق مجلس نیست. باید حقتون رو استیفا کنید، تحقیق کنید، تفحص کنید، مؤاخذه کنید، چرا نشد، چرا کم شد، چرا جور دیگه شد. اینا این یه فرصت بسیار مهم است. این را قدر بدونید. ما اول انقلاب اون وقتی که صحبت انتخاب رئیس جمهور بود و نامزدهای مختلف هی مطرح می شدن، بنده و یه نفر دیگه از دوستانمون از تهران رفتیم قم خدمت امام، اون وقتشون قم بودن. در یه وقت تنگ سختی هم بود، ایشون هم داخل بودن، بالاخره هر جور بود گفتیم باید ببینیم امام رو. رفتیم، حرف ما این بود، چون امام فرموده بودن که معممین مطرح نشن برای ریاست جمهوری، نامزد نشن. ما رفته بودیم با امام بحث کنیم، مهاجه کنیم که بگیم نه، این من و شما بردارید که آقای بهشتی رو ما مطرح کنیم. به نظر ما بهتر از همه آقای بهشتی بود، شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه. رفته بودیم با ایشون بحث کنیم سر این قضیه، یه قدری گفتیم و شنفتیم و ایشون یه چیزایی گفت، ما یه چیزایی گفتیم. بعد ایشون به ما گفتن شما برید مجلس رو نگه دارید، برید دنبال مجلس. اون وقت هنوز انتخابات مجلس نشده بود. گفتن برید سراغ مجلس، مجلس مهمه. توصیهشون به ما، به من و اون دوستمون، یعنی اصرار رو مسئله دولت نکنید، مجلس از نظر ایشون مهمتر از دولت و قوه مجریه بود. اینه دیگه. خب حالا از خدا بخواهید، واقعا کمک بخواهید. ماه رمضان در پیشه، روزه فرصت، دعا فرصت، بیداری شبها فرصت، نماز شبی که قاعدتا مؤمنین در این جور شبها بیشتر توفیق پیدا میکنن بخونن فرصت. دعا کنید، تضرع کنید، از خدا بخواهید که شما رو موفق کنه در اینکه این کار بزرگ رو انشالله بتوانید انجام بدید. خب من چند نکته عرض میکنم، یکی درباره اصل وظیفه مجلس و اهمیت مجلس، یکی درباره مسئله قانونه، یکی به خصوص در زمینه اقتصاده، یکی به خصوص در زمینه فرهنگ، یکی هم در زمینه سیاست‌های کلی و مسائل سیاست خارجی و ایناست. چند جمله اینجوری رو انشاءالله عرض میکنم. در قانون اساسی شما موظف شدید از دستاوردهای انقلاب و مبانی اسلام دفاع کنید، تو سوگندتون بود. من تو پیامم به شما عرض کردم این سوگند، سوگند حقیقی است، یعنی اگر این سوگند نقض بشه کفاره داره. سوگند خوردید که مبانی اسلام را و دستاوردهای انقلاب را حفظ کنید. این خب چیز مهمی است. این کی ممکن خواهد شد؟ اون وقتی که مجلس واقعا در رأس امور باشه. این کارم دست شماست. مجلس در رأس امور تعارف نیست که تعارف بخوایم بکنیم، نه، واقعا باید در رأس امور باشه، یعنی تصمیم بگیره، اون تصمیم اجرایی بشه. البته این رو من به شما عرض بکنم، دولت‌های مختلف، هم این دولت کنونی، هم دولت قبلی، هم دولت‌های قبلی، همشون از بعد از رحلت امام و در زمان امام، دولت خود بنده، اتفاق می افتاد یه جاهایی در یک تنگنایی گیر می کردیم و الان دولت ها گیر می کنن، از اختیارات ولی فقیه استفاده می کنن. این هست. اما در همانها هم بنده مکررن در نظر داشتم مراقبت بکنم تا اونجایی که ممکنه به مصوبه مجلس خدشه وارد نشه. یکی از دولت های گذشته آمده بودن یه چیزی می خواستن که درست نقطه مقابل قانون برنامه اون سال بود، قانون بودجه اون سال بود، برنامه نبود، اومد قانون بودجه بود. هرچه اصرار کردن من زیر بار نرفتم، با اینکه مشکلاتی داشتن، اما گفتم ما یه مجلسی داریم، نشستن تصمیم گرفتن قانون بودجه رو با این همه زحمت تصویب کردن، حالا شما بیا با یه مثلا کلمه حرف همه قانون رو برگردون از این طرف اون طرف، این که نمیشه. مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه. من یه وقت ظاهراً یا با آقای لاریجانی یا یکی از رؤسای مجلس گفتم از اول مشروطه اینجوری بود تا وقتی رضاخان سر کار آمد. رضاخان که آمد مجلس و قانون و قانونگذاری و اینا همه دود شد رفت هوا. اما قبل از آمدن رضاخان که خب مسئله قانونگذاری و مجلس، مجلس شورا و تازه هم مشروطیت سر کار آمده بود و در دوره ظاهراً دوم یا سوم مجلس، بالاخره قبل از قدرت گرفتن رضاخان، رئیس مجلس معتمدالملک بود. که از رجال خوشنام زمان قاجاره، برادر مؤتمن الملک نخست وزیر بود که مشیر الدوله است، اونم اتفاقا از رجال خوشنامه. یعنی اینا، این دوتا برادر، جزو رجال نسبتا خوشنام دوره قاجار و اول پهلوی هستن. پس برادر بزرگتر که مشیر الدوله بود، رئیس دولت بود، نخست وزیر بود، مؤتمن الملک برادر کوچکتر رئیس مجلس بود. رئیس دولت نخست وزیر از مجلس وقت گرفت که بیاد اونجا یه گزارشی بده، مثلا یه سخنرانی بکن، ساعت مثلا 8 صبح. ساعت 8 صبح شد، مشیر الدوله نرسید. مؤتمن الملک ساعتش نگاه کرد، دید 5 دقیقه گذشت از 8. گفت نخست وزیر رو دیگه راه ندید. نخست وزیر رو راه ندید. 5 دقیقه بعدش مشیر الدوله رسید دم مجلس، راهش نداد. اینجور 5 دقیقه تأخیر کرده نخست وزیر از وقت معین. رئیس مجلس برادرش بود، برادر کوچکترش هم بود، راهش ند. این یعنی اقتدار مجلس، هیبت مجلس اینه. اینو باید حفظ کنید. این دست خود شماست، اینو شما میتونید این کار رو بکنید. یکی از چیزهایی که به معنای واقعی کلمه میتوانه این رو در مجلس تأمین کنه و تضمین کنه، نظارت مجلس بر خیشتنه. که من اینه در جلسه قبل، یعنی مجلس قبل، حالا یادم نیست کدوم دور، مجلس 8 بله، همینو گفتم. مجلس بر خودش نظارت کن. مجلس بالاخره، مجلس تشکیل میشه از تعدادی انسان. ما انسان ها هممون در معرض خطا هستیم دیگه، یعنی شوخی نداره، بزرگ و کوچیک هم نداره، پیر و جوان هم نداره، هممون در معرض خطا هستیم، در معرض لغزش هستیم. کی باید جلو این لغزش رو بگیره؟ خود مجلس. انواع و اقسام لغزش ها هم متصوره. مجلس اگر نظارت کرد، جلو لغزش نماینده رو گرفت و نماینده توانست این پاکیزگی و طهارت خودش رو در طول این چند سال حفظ کنه، اون وقت زبانش باز خواهد بود. اون وقت میتوانه اگر چنانچه نقطه اشکالی در هر جا دید، اون رو بیان کنه. اینو باید مجلس رعایت بکنه. من خواهش میکنم مسئله خودنظارتی، خیشتن نظارتی مجلس رو دست کم نگیری، این رو حفظ کنه. خب یه مسئله در مورد قانون. قانون گذاری شأن اصلی شماست. منتها قانون رو دو جور میشه گذارد، وضع کرد، خوب و بد. میشه قانون گذاری رو خوب کرد، میشه قانون گذاری رو بد کرد. صرفا هم بد و خوب بودن به این نیست که قانون خوب باشه یا قانون بد باشه، نه. گاهی قانون خوب رو شما وضع میکنید، اما این وضع بده. چرا؟ برای خاطر اینکه در کیفیت وضع این قانون رعایت دقت نشد، انسجام با بقیه قوانین مراعات نشد، وجود وضوح در قانون رعایت نشد. قانون بایستی اولا با کیفیت باشه. افزایش قانون، زیاد بودن قانون خیلی چنگی به دل نمیزنه. باید قانون با کیفیت باشه. حالا اینی که آقای دکتر لاریجانی اینجا گفتن که وجود تخصص‌های مختلف، واقعا بنده رو خرسند میکنه، الحمدلله. وجود این متخصصین و افراد وارد، مطلع و خردمند در مجلس خیلی قیمت داره برای این جهت. دقت کنید قانون متقن باشه اولا، قانون اتقان داشته باشه، یعنی دلایل وضع این قانون جوری باشد که هر کس نگاه میکنه ببینه بله این قانون، قانون متقنی است. همه جانبه نگر باشه، نگاه جزئی و بیتوجه به جوانب گوناگون قانون رو از حیز انتفاع میاندازه. واضح باشه، جوری نباشه که هی اصلاحات مکرر لازم داشته باشه، هی استفساریه بیاد مجلس. وقتی قانون واضح نبود، وقتی جامع نبود، مرتباً هی استفساریه میاد که آیا مرادتون این بوده یا اون بوده. گاهی نتیجه استفساریه‌ای که مجلس صادر میکنه از نقطه مقابل مضمون خود قانونه. خب این قانون قانون خوبی نیست. یعنی قانون ممکنه خوب باشه مضمونش، اما قانونگذاری خوبی نیست، قانونگذاری بدیست. بنابراین قانون باید کیفیت داشته باشه. تعارض قوانین. ما یکی از چیزهایی که ما دچارش هستیم مسئله تراکم قوانینه. اینقدر در مسائل مختلف قانون داریم. حالا آقای دکتر لاریجانی اشاره کردن به مسئله آمایش سرزمین. آمایش سرزمین از زمانی که بنده رئیس جمهور بودم در هیئت دولت مطرح شد. بنده خودم زمان ریاست جمهوری من، حالا 30 سال 30 و چند سال گذشته از اون وقت، در دولت مطرح شد مسئله آمایش. رو کلمه آمایش هم بحث کردیم که این کلمه فارسیه چیه، ریشش چیه، و دنبال کن. در همه دولت هم دنبال شده، هنوز هم نشده. خب حالا این هم قانون هم گذاشتیم برای آمایش سرزمین، قانون هم وجود داره. حالا شما بیایی چند قانون دیگه هم رو اون اضافه کن. راه های میانبرو باید طی کرد. فرض بفرمایید حالا شما میخواهید از امکانات استانها و مناطق گوناگون کشور استفاده کنید به برکت آمایش سرزمین و آشنایی که با استعدادها و ظرفیتهای اون استان یا اون منطقه پیدا میکنید. خیلی خب، حالا این نشد، راه دیگری در کنار این وجود داره. درسته که آمایش علمی مثلا در زمینه فرض کنید استان خراسان حالا اتفاق نیفتاده، اما استاندار اونجا و مسئولین محلی اونجا چیزی از استعدادهای اون استان میدونن که کسی که در مرکز نشسته اون چیزو نمیدونه. این خودشه فرصت از این راه ها استفاده بشه. بنابراین میخوام این عرض بکنم، تراکم قانون و افزایش کمیت قانون حسن نیست. عمده این است که قانون کیفیت داشته باشه، جامع باشه. از قوانینی که زمین ساز فساد هست جلوگیری کنید، یعنی به دقت مراقب باشید. یکی از چیزایی که مجالس، حالا این مخصوص مجلس ما نیست، گاهی در مجلس ما هم اتفاق افتاده، البته چند باری بنده یادمه تو این سالها چند باری، اما در مجالس دنیا معموله، یه قانونی رو تصویب میکنن 10 روز دیگه نسخ میکنن. تو این 10 روز افرادی به میلیاردها میرسن. قانون فساد انگیز. یعنی جوریست این قانون، فرض کنید یه چیزی رو، فروش یه چیزی رو منع میکنن، ورود یه چیزی رو یا صدور یه چیزی رو منع میکنن، اونی که باید استفاده خودشو بکنه از این منع استفاده میکنه، بعد 10 روز دیگه آزاد میکنن. افراد یک شبه به میلیاردها میرسن. این قانون فساد انگیزه. از این قبیل قوانین وجود داره. مراقب باشید قانونی که گذاشته می شود ضد فساد باشه. به هر حال یک مسئله در مورد قانون این است که مصالح ملی رو مقدم بداریم بر مسائل منطقه‌ای. البته شما ها که از مناطق مختلف کشور آمدید، خب مردم از شما ها توقعاتی دارن، انتظاراتی دارن. انتظارات به طور کامل قابل قبول نیست، تا حدودی قابل قبول، اما اینکه حالا تصور کنن که شما که از اونجا آمدید راهشون، آبشون، برقشون، بودجه نمیدونم دولتیشون، همه چیزشون حل خواهد شد، نه، خب اینکه امکان نداره. شما قهرن خودتون رو موظف میدونید مقداری به خواسته ها و توقعات مردم منطقه توجه کنید. خب تا حدودی اشکال نداره، منتها تا اونجایی که معارض با مصالح ملی نباشه. گاهی اوقات مصالح ملی، فرض کنید فلان استان اصرار هست بر این که فرودگاه ایجاد بشه. خب فرودگاه از چیزهای پرخرج دیگه، جزو موضوعات پرخرج و زیربناهای پرخرج یکیش فرودگاه. فرض کنید فرودگاه لازم داره. شما نگاه میکنید میبینید که خب این فرودگاه برای اینجا واقعا لازم نیست، بله یک امتیازی برای اونجاست، لکن این خب در همسایگیش، در این طرفش، در اون طرفش، در اون طرفش فرودگاه های نزدیک هست. من باب مثال پول مملکت رو، توانایی های مملکت رو، فرصت های کشور رو صرف کنیم برای یه چیزی که اولویت نداره. اینجا شما این مصلحت ملی را ترجیح بدید بر مصلحت منطقی و محلی. بنابراین بنده نمیگم به کلی به خواستهای منطقی بی‌اعتنایی کنید، که خب امکان نداره چنین چیزی، اما اونجایی که با مصلحت ملی معارضه‌ای دارد حتما مصلحت ملی رو در قانون گذاری رعایت کنید. یک نکته دیگری که در مورد قانون میخوام عرض بکنم این است که از کارشناسی ها استفاده کنید. یکی از بخشای مهمی که از کارشناسی او میتوانید استفاده کنید بدنه دولته. دولت کارشناسای خوبی داره در بخشای مختلف. از بدنه کارشناسی دولت، حالا چه سازمان برنامه چه جاهای دیگه، در بخشای مختلف حتما استفاده بشه. اما مخصوص اونام نیست، در بیرون دولت هم الان شما ملاحظه کنید در زمینه مسائل اقتصادی که حالا اجمالی عرض خواهم کرد، افرادی هستن در دولت هم نیستن، دانشگاه هم تدریس میکنن یا اقتصاددانن، اینها کارشناسن، اینها کارشناسن. از بدنه کارشناسی حتما استفاده بشه برای تصمیم گیری ها. با اسناد بالا دستی هم سعی کنید انطباق داشته باشه سیاست هایی که اعلام میشه. حالا مثلا شما برنامه ششم در دستور کار شماست، خیلی مهمه ها، این رو من عرض بکنم، برنامه ششم فوق‌العاده مهمه. هیچ نمیشود در مورد این برنامه کوتاهی و اغماز و کم گذاشتن جایز نیست، یعنی واقعا باید برنامه رو کامل و خوب و دقیق تمام بکنید. خب اوضاع اوضاع خاصی است، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی برای کشور اوضاع ویژه‌ای است الان، و باید برنامه‌ای که شما میگذارید برای 5 سال یه برنامه به معنای واقعی کلمه کامل باشه. خب این طبعا وقتی این برنامه تنظیم شد، این شد جزو اسناد بالادستی. قانون که میخواهید بذارید با این برنامه یا با برنامه‌های مثلا فرض کنید که اصل 44 و امثال اینها باید تطبیق بکنه. این هم اینه. خب حالا این در زمینه قانون گذاریش که حالا شما انشالله به این نکته توجه میکنید. البته خب بعضی از دوستان میبینم تو روزنامه ها و اینها مینویسن که بله عده زیادی از کسانی که وارد مجلس شدن سابقه ندارن و نمیدونم مجلس رو نمیشناسن. من به نظرم این تهدید نیست، این فرصته. اصلا انتخابات و جا به جا شدن ها خود این یه فرصته، اینکه افراد تازه نفسی بیان تو میدان که عادت به چیز نکرده باشن. یه دم از قبل هستن که اینا هم تجربه هاشون رو منتقل میکنن به اینها. یعنی این ترکیب قدیم و جدید توی مجلس های چیز خوبی است، این یک فرصتی است، از این فرصت هر چی میتونید استفاده کنید با نشاط و علاقه و خوب، با استفاده از تجربیاتی که دیگران دارن. این در زمینه مسائل مربوط به قانون که به نظر من مهمتر از همه چیزه. در مسئله اقتصاد ببینید برادران عزیز، خواهران عزیز، واقعا مسئله اقتصادی مسئله اصلی است در کشور ما، نه امروز. خب بنده 5-6 ساله که مرتبا رو مسئله اقتصاد تکیه میکنم. من 5-6 سال قبل از این توی صحبت اول سال عید گفتم ما داریم تهدید میشیم از دو ناحیه، و یکیش که شاید هم مهمتر بود اون روز گفتم از ناحیه اقتصاده. واقعش هم همینه. اون وقت هنوز تحریم ها نبود و اعمال نشده بود. اقتصاد رو به عنوان یه حربه علیه ما به کار گرفته دشمن. ما هم حالا شاید یه خود ناشیگری کردیم و نشون دادیم که بله این حربه، خیلی از این حربه میترسیم و ناراحتیم و فلان. او بیشتر تشجیع شده و راه خودش رو پیدا کرد. علی حالا مسئله اقتصاد مسئله بسیار مهمی است. باید ما مسئله اقتصاد کشور را حل کنیم. این البته اجرا به عهده دولته. دولت است که باید تو میدان، وسط میدان کار کنه. اما شما میتونید خیلی کمک کنید در این زمینه. تکیه مهم باید رو مسئله رکود باشد، مسئله تولید داخلی باشه. تولید داخلی خیلی مهمه. اون روز من توی صحبتی گفتم ما هر حرکتی که دولت در زمینه مسائل اقتصادی میکنه، ما بایستی برامون روشن باشه که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیره. اقتصاد مقاومتی یک جدول دیگه، یک جدول تشکیل شده از خانه های متعدد. هر اقدامی که ما میکنیم معلوم باید باشه که این کجای این جدول رو پر میکنه. یه معامله دولت میخواست بکنه، دفتر ما تماس گرفتن از اون مسئول مربوط، پرسیدن که خب این کجای اقتصاد مقاومتی است؟ باید تشریح کنن، باید توضیح بدن این کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیره. ضد اقتصاد مقاومتی نباشه، خونسا هم نباشه، نه فقط ضدیه. بنابراین مسئله تولید داخلی خیلی مهمه، علاج رکود خیلی مهمه، مسئله اشتغال که خب وابسته به همین مسئله تولید داخلی و ایناست خیلی مهمه. همینطور هی هممون میگیم، دولتی میگه، مجلسی میگه، اقتصاددان آزاد روزنامه‌ای میگه که فلان قد از کارخانه ها، فلان درصد از کارخانه ها تعطیلن یا مثلا کمتر از نصف ظرفیت کار میکنن. خب حالا بالاخره چی؟ بالاخره باید اینا راه بیفته دیگه، باید کار بکنه. اگر کار کرد اشتغال به وجود خواهد آمد. این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود اون جوان در داخل خانه بیشتره. اینو شما بدونید. بنده خودم وقتی که به فکر میفتم این جوان بیکار رو در بعض از شهرستان‌ها بیکاری بالاست، حالا ما البته نرخ یا به اصطلاح درصد بیکاری رو یه مقدار معین میکنیم، 12%، 10%، همین که حالا گفته میشه، لکن این میانگینه. وقتی انسان این رو میبینه شرمنده میشه. یعنی شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت، از شرمندگی اون جوان که بیکار میره خونه و دستش چیزی نیست کمتر نیست، بلکه بیشتر. اینو باید برطرف بکن. مسئله قاچاق که اشاره کردن، بنده هم مکرر اشاره کردن، خیلی جدی است. یعنی واقعا قاچاق خنجری است به پشت، به پشت نظام که وارد میشه. یه عده‌ای برای خاطر منافع شخصی خودشون منافع کشور رو لگدمال میکنن با قاچاق. باید با این مبارزه کرد، باید با این مقابله کرد. البته بدیهی است که آسان نیست این مقابله، برای خاطر اینکه اون کسانی که درآمدهای میلیاردی از قاچاق دارن به این آسونی ها دست بر نمیدارن. باید برخورد کرد. این برخورد البته دولت باید بکنه، اما پشتوانه این برخورد دولتی مجلس. شما هستید که باید بخواهید، باید تصمیم بگیرید، باید برنامه‌ریزی کنید. و اقتصاد مقاومتی، این هم درباره مسائل مربوط به اقتصاد. یه مسئله بعدی، مسئله فرهنگ. برادران عزیز، خواهران عزیز، در مسئله فرهنگ، که البته فرهنگ در بلند مدت از اقتصاد خیلی مهمتره. اقتصاد مسئله فوری و اولویت کنونی ماست. مسئله فرهنگ یک مسئله مستمری است و بسیار مهمه، که حتی در قضیه اقتصاد هم مهمه. بنده احساس یک ولنگاری میکنم در مسئله فرهنگ. دستگاه‌های فرهنگی، حالا هم از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، یه نوع ولنگاری وجود دارد در امر فرهنگ. بی اهتمامی وجود داره، چه در تولید کالای فرهنگی مفید که کوتاهی میکنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر کوتاهی میکنه. کالای فرهنگی از کالای مصرفی جسمانی اهمیتش کمتر نیست، بیشتره. کالای مضر خب هی مرتب تکرار بکنن که فرض کنید که فلان جور پفک مثلا مضر نخورین. حالا مگر ضررش چقدره؟ چه جور ضرری است؟ چه میزان ضرر داره؟ برای چند درصد از مردم ضرر داره؟ اینو هی میگم. اما فلان جور فیلم یا فلان جور کتاب یا فلان جور بازی رایانه‌ای یا امثال اینها ضرر او رو کسی جرأت نمیکنه بگه که نبادا متهم بشن به اینکه جلو بهت میدونم آزادی اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات گرفتن. اونایی که اساس این حرفا هستن خودشون بیشتر از ما تو این مسائل سختگیری میکنن، بیشتر از ما سختگیری میکنن. این رو باور کنید، در دنیای آزاد، حالا مثلا آزادترین مناطق دنیا از لحاظ اطلاعات مثلا فرض کنید دولت‌های غربی هن، از جمله آمریکا. خبرهای دقیق و روشنی که از آمریکا میرسه در کنترل اطلاعات افراد و انگوش گذاشتن روی اون چیزایی که دستگاه رو حساسه، انسان واقعا تعجب میکنه. ما یک دهم اونها کنترل اطلاعاتی نداریم و نمی کنیم. به مجرد اینکه حالا یک فیلمی رو ممنوع کردن یا یک فرض کنید که جریان رایانه‌ای رو مثلا محدود کردن یا ممنوع کردن، فوراً سر صدا اونا بلند میکنن، ما هم باورمون میاد، ما هم باور میکنیم که واقعا کار خطایی کردیم. نه آقا، باید مراقبت کرد. ما وظیفه‌مون تولید کالای فرهنگی مفید و جلوگیری از کالای فرهنگی مضر. این جلوگیری هم مثل اونه. بنده در این زمینه احساس یک ولنگاری میکنم، باید این رو شما در نظر داشته باشید و اهمیت بدید. در مورد سیاست ها، خب شما که مجلس شورای اسلامی هستید، یک نهاد انقلابی هستید. مجلس شورای اسلامی یک نهاد انقلابی است، درآمده از انقلابه، باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی باشید و بمانید. حالا انقلابی بودن البته خب صوری داره، اشکالی داره. دیروز پیروز در مرقد امام بنده یه مقداری در این زمینه ها صحبت کردم، اگر بودید یا اگر گوش کردید یا اگر شنیدید. بالاخره یک ضوابطی داره، یک مبانی داره انقلاب. به هر حال شما در قانونگذاری انقلابی عمل کنید، در موضع گیری ها انقلابی عمل کنید. موضع گیری ها هم دو جوره، موضع گیری های شخصی شماست که در نطق های شما خودشو نشان میده، یکی موضع گیری های عمومی است. مجلس نهم در این جهت انصافا کارنامه خوبی داشت در جهت مقابله و مواجهه با جریان های معارض و متعرض سیاسی علیه انقلاب. باید موضع گیری داشت، باید موضع داشت. شما ببینید مثلا فرض کنید کنگره آمریکا، حالا دولت آمریکا که قطعا رفتارش با ما کاملا خصمانه است، یعنی اینی که بنده عرض میکنم نه متعصبانه است نه روی حدس و گمانه، نه از روی اطلاعات روشن و دقیق عرض میکنم، دولت آمریکا برخوردش با جمهوری اسلامی به شدت خصمانه است. کنگره آمریکا اعتراض داره به دولت آمریکا که شما با ایران مدارا میکنید، مرتب هم هی قطعنامه صادر میکنن، تو حرف میزنن و چه میکنن. خب کی باید جواب اینا رو بده؟ کی باید به میدان اینا بیاد؟ کی باید دهن اینا رو ببنده؟ دشمن در عرصه سیاسی روی عکس العمل‌ها محاسبه میکنه. اگر شما او یه چیزی گفت شما ساکت شدید، یه جور حساب میکنه. اگر ساکت شدید سرتونم پایین انداختید، یه جور حساب میکنه. اگر ساکت شدید سرتون پایین انداختید، نوش نوش هم کردید با خودتون، یه جور حساب میکنه. اگر سر تو بالا گرفتی جواب دادی، یه جور دیگه حساب میکنه. اگر دشمن احساس بکنه که شما منفعلید، اهل عقب نشینی هستید، کوتاه نمیاد. اصلا در عالم سیاست کوتاه آمدن نیست، میان جلو مرتبن هی زیاده خواهی میکنن. در قضایای مختلف، حالا همین قضیه مذاکرات هسته‌ای آخریشه، میبینید دیگه مرتب هی دارن مطالبه میکنن، زیادی میخوان، تهدید میکنن. همون حرفایی که اون زمان راجع به عرض کنم که حرکت هسته‌ای و غنی‌سازی و 20% و اینا میگفتن که آقا جنگ رو میزه، نمیدونم از این حرفا که هی میگفتن. حالا باز دوباره همون حرفا رو دوباره دارن تکرار میکنن، هم دولتی‌هاشون تکرار میکنن، هم مجلسی‌هاشون تکرار میکنن، هم نامزدهای ریاست جمهوری آینده تکرار میکنن. این دو سه تا نامزدی که حالا تو صحنه‌اند و باقی موندن و اینا، اینا هم حتی تکرار میکنن ما اگه سرکار بیاییم این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. یه نکته‌ای که خیلی توجه بکنن بهش دوستان، ببینید ما در داخل کشور یه گسل‌هایی داریم، گسل‌های قومی داریم، گسل‌های عقیدتی داریم، سنی شیعه داریم، مثلا فرض بفرمایید گسل قومی داریم، گسل‌های جناحی داریم، همین جناحی که هست که می‌بینید. این گسل‌ها تا مادامی که فعال نشده زلزله به وجود نمیاد، اشکالی هم نداره. بودن اختلافات اشکالی نداره. اگر چنانچه این گسل‌ها فعال شد، اون وقت زلزله به وجود میاد. دشمن سعیش در فعال کردن این گسل‌هاست. حواستون باشه. مرتبم دارن بر آتش اختلافات میدمند، برای اینکه اون رو بر افروخته‌تر و مشتعل‌تر کنن. سعی کنید این اتفاق نیفت. عقیده تو داشته باش شما. یکی جناح الف، یکی جناح ب، یکی جناح فلانه. باشن. اشکالی هم نداره. اما اگر چنانچه این به یقه‌گیری و کشمکش، چه کشمکش زبانی، که کشمکش زبانی هم گاهی به کشمکش یدی منتهی میشه، فإن الحرب اول و حل لسانو، همه جنگ ها از زبان شروع میشه غالبا. یعنی خب مراقب باشید دشمن این گسل ها رو فعال نکنه. یکی از نقاط مهمی اینه. هیچ اشکال نداره شما در مجلس در فلان قضیه سیاسی طبق همون نگاه و بینش سیاسی خودت رأی بده، اشکالی نداره. دیگری هم طبق سیاست خودش. اما این رو به دعوا نکشونید، به اختلاف نکشونید. عین همین قضیه رو من بین دولت و غیر دولت قائلم، از جمله دولت و مجلس، دولت و مردم. ممکنه مردم سیاست‌های یک دولتی رو قبول نداشته باشن، یا اغلب سیاستاش رو، یا همه سیاستاش رو، یا بعضی از سیاستاش رو، اشکالی نداره. کیه که مخالف نداشته باشه؟ کیه که معترض و منتقد نداشته باشه؟ همه ما مخالفینی داریم، معترضینی داریم، منتقدینی داریم، ایرادی هم نداره. ایراد اونجاییست که این مخالفت و اینها به یقه گرفتن یک دیگر منتهی بشه. اینو مراقب باشید در مجلس انجام نگیره. اگر در مجلس تشنج به وجود بیاد، همچنانی که در بعضی از دوره‌ها داشتیم تشنج در مجلس به وجود می آمد، این تشنج سرریز میشه رو ملت، در داخل مردم تشنج ایجاد میکنه، ولو از لحاظ روانی. اگر در مجلس آرامش باشه، این آرامش سرریز پیدا میکنه بر مردم، و این آرامش خیلی مهمه. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. خاصیت سکینه اینه. سکینه یعنی همون آرامش، آرامش روحی، طوفانی نبودن. این موجب میشه که لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، فرصت افزایش ایمان به انسان میده. این خیلی چیزه مهم و با اهمیت. خب دشمن در سطح افکار عمومی دنیا سعی میکنه ایران اسلامی رو متهم کنه، در سطح داخلی ما سعی میکنه گسل‌ها رو فعال کنه، در سطح منطقه، منطقه غرب آسیا، سعی دشمن این است که نقشه های خودش رو نقشه دارن برای این منطقه، نقشه های حساس و مهم، چون منطقه حساسی است، نقشه دارن، نقشه های خودش رو پیش ببره و مانع را که عبارت است از ایران اسلامی که مانع از تحقق نقشه های اوست، این مانع رو خونسا کن. سعی دشمنی در مورد عراق اینا نقشه دارن، در مورد سوریه نقشه دارن، در مورد فلسطین نقشه دارن، در مورد لبنان نقشه دارن، نقشه دارن اینا، نقشه های مشخص. یک روزی از دهنشون در رفت اسم خاورمیانه جدید و خاورمیانه بزرگ را آوردن. اون خانومهی که رأس سیاست خارجیشون بود اون سالها گفت، اشتباه کردن، گفتن این به تعبیر اونا خاورمیانه، که این تعبیر تعبیر غلطی است و کاملا از فکر و ایده و ذهن متکبر غربی برمیخیزه کلمه خاورمیانه. یعنی هرچی به غرب نزدیکه، به اروپا نزدیکه، این خاور نزدیکه اسمش، هرچی دور خاور دور، هرچی وسط خاورمیانه است. یعنی معیار اروپاست، حالا آسیای به این عظمت معیار نیست. نه، اونها حالا به تعبیر خودشون خاورمیانه بزرگ گفتن، خاورمیانه جدید گفتن. اونا برای این منطقه برنامه دارن. علت چم این است که این منطقه بسیار حساس از لحاظ مختلف، از لحاظ وجود مسلمان ها، وجود اسلام، از جهاد وجود رژیم صهیونیستی، از جهت وجود منابع عظیم نفتی در اینجا، از جهت وجود آبراهای مهم دنیا در اینجا، تنگه هرمز اینجاست، نمیدونم این تنگه باب المندب اینجاست، چند تا تنگه مهم در این منطقه است. این تنگه ها خیلی مهمه در دنیا، از لحاظ جغرافیای سیاسی بسیار مهمه، از لحاظ راهبردی خیلی مهمه. لذا روی این منطقه حساسن، برنامه دارن، نقشه دارن، نقشه هاشون رو میخوان بیمانه و بی درد سر دنبال کنن. جمهوری اسلامی حالا وارد شده، جلو به نقشه های اینا رو گرفت. عراق رو میخواستن ببلعن، جمهوری اسلامی نذاشت. از این ناراحتن، اینا نقشه هاشون به هم خورد. اینا میخواستن عراق رو ببلعن. عراق خیلی کشور ثروتمندی است، میدونید؟ عراق خیلی ثروتمند. اینا میخواستن عراق رو ببلعن، با تسلط بر عراق ایران رو دائما تهدید کنن، همچنانی که از شرق جور دیگه‌ای می‌خواستن تهدید کنن. هدفشون این بود. سیاست‌های جمهوری اسلامی مانع شده، نگذاشته. خب اینا در صددن که این مانع رو برطرف کنن. شبیه همین قضیه در سوریه است، شبیه این قضیه در فلسطین. سیاست‌ها ایناست. مقابل این سیاست‌ها بایستی بایستید. سیاست‌ها رو، چهره استکبار رو افشا کنید. حقایقی رو که در مورد استکبار و نظام سلطه در اختیار شما قرار دارد یا قرار میگیرد، اینا رو افشا کنید، بگید، فضا درست کنید در نطقاتون، در موضع گیری‌های عمومی، و مراقب باشید حرف شما و عمل شما به هدف‌های آمریکا کمک نکنه. ما گاهی داشتیم در گذشته مواردی که نماینده مجلس یه حرفی زده که این حرف 100% در خدمت هدف‌های رژیم صهیونیستی بوده. 100% و نه 90%. درست حرفای اونا رو دیکته کردن که نبوبش او اینجا منعکس کرده. داشتیم از این قبیل مواردی، البته به ندرت. مراقب باشید چنین چیزهایی پیش نیاد. خب خیلی طولانی شد. ما بنده دنا ندارم معمولا تو این جلسه زیاد صحبت کنم. انشالله که خداوند شما رو موفق بداره و کمکتون کنه. ما شما رو دعا میکنیم. بنده همونطور که آقای دکتر لاریجانی گفتن، دعا، واقعا من دعا میکنم شما حضرات رو، برادران و خواهران رو، شما هم ما رو دعا کنید. انشالله بتونیم این باری که بر دوشمون هست، بار سنگینی نیست، بار آسونی نیست، بتوانیم انشالله این بار رو برداریم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد موجبات رضایت خودت از ما رو فراهم کن، ما رو بر کسب رضایت خودت موفق بفرما. قلب ولی از ارواحون و فداه رو از ما راضی و خوشنود کن. شهدای عزیز ما رو با پیغمبر مشهود کن. سلام علیکم.